Maximal, that's in the new. Active rotor. And it's three lap. Right vector, left hat feedback. That top rotor got a shift suit. House carriage. That's in the new. That top rotor in. از هر حیثی و از جهات گوناگونی باید بحث کرد که آثار و فواید فراوانی بر آن مترتب است. تطور در مبادی موضوع و محور قلمرو هندسی مسائل قایت و قلمرو کارکردی و نیز روش و همچنین تطور در سیگمان و ساختار، تطور در گستره کاربرد، تطور در سبک و سلوک کاربرد یا تطبیق دانش و سلوک تطورات در این حوزه ها و زمینه ها می تواند به صورت کلی یا کیفی اتفاق بیفته و تطور می تواند به صورت ادواری و در زمان باشد و میشه به نحوی تطورات رو دور بندی کرد اجمالاً. بر اساس نظریه تناسب عناصر روشنی علم، تطوری اگر در یکی از ارکان به صورت فاحش رخ بدهد چون سریعاً در دیگر ارکان هم تأثیر خواهد گذاشت و دیگر ارکان را متأثر خواهد کرد و تحول در اونها هم رو خواهد داد، نتیجتا تطورات به صورت همزمان اجمالاً صورت می‌بندد و عملاً یک دوره قدید میاد. اونتا در هر دوره نقطه صفر ممکنه با دوره دیگه فرق کنه. تو که تطور در کدام عنصر وسیع‌تر انجام گرفته که دیگر عناصر رو متأثر کرده در هر دوره ممکنه فرق کنه. یک دوره روش تطور پیدا کنه، در دوره دیگر مبادی عوض بشه، در دوره دیگر در حوزه قلمرو کاربردی و یا قلمرو کارکرد احیانا تغییر دقیق‌تر تحول اتفاق بیفته. مطلبی رو ما از کردیم که قابل البته تعمل هست که تطور و فاحش در عناصر روکنی و حتی سیگمان و کاربرد دانش میتواند منتهی به وقوع تحول محاوی در آن دانش کرد. آثار و پیامدهایی که تطورات بنیادین و اساسی در عناصر روکنی یک مترتبه بسیار زیاد است. ما اول یه سلسله پرسش هایی رو در خصوص تطور روش علم یا روش های علوم عرض میکنیم که یکی از تطورات بسیار اساسی است به مناسبت مصب به بحث که تطور روش اصوله. پس هم که اینجا در مقام پاسخگویی به یکی که اینها نیستیم و این مقدار نمیخوایم در این مبحث توقف کنیم، اما هم برای اینکه مسئله روشن بشود، مسئله تطور در روش شناسی و اهمیت و ابعاد اون آشکار بشه، این پرسش ها رو مطرح میکنیم. از زاویه تطور شناسی علوم پرسش های بسیاری در زمینه تطور در روش یا روش های علوم و طبعا و نیز دانش و اصول در خور طرح و تحلیل هست. از جمله این پرسش ها این هاست: مراد از تطور در روش علوم چیست؟ این روش یک علمی دیگرگون شد یا باید در روش دانش دیگرگونی پدید آورد مراد چیست؟ گاهی در مقام تحلیل تحولات یک علم میگیم که در روش آن علم تحول به وجود آمد، در ساختار آن علم تحول به وجود آمد، در مسائل آن کمن و کیفن تحول به وجود آمد. این متعارف هست. آنگاه که میگیم تطور در روش یک علم رخ داده، چه اتفاق افتاده است؟ به نظر میرسه که میتواند تطور در روش به صورتهای گوناگونی شکل بگیره. گاه تطور در روش در حد سبک و اسلوب بکارگیری اون روش و اسلوب بکار بسته قواعد تشکیل دهنده اون روش. کسانی که مثلا معاصرند و اجتهاد میکنند و در چارچوب همین روش شناسی اجتهاد هم استنباط میکنند، در طرز به کارگیری قواعد و سیر و مسیری که در مقام استنباط طی میکنند با هم گاه ممکن متفاوت باشه. مانند این که بعضی مانند محقق بروجردی رضوان الله علیه اول یکی که اقوال رو نقد میکنه، خوب تبیین میکنه، تحلیل میکنه، بعد نقد میکنه و سپس رأی مختار رو مطرح میکنه و اون رو تبیین و تقویت میکنه یا احیانا اگر جدیده استدلالی براش اقامه میکنه. مبنای این روش اینه که ایشون معتقد بوده که ما اصلا هیچ مسئله و مطلبی رو بدون پیشینه کافی و مرور بر سابقه آن نمیتونیم بررسی کنیم، مخصوصا اینکه بسیاری از مسائل پیشینه در معرفت و در آراء و علوم عامه داره. ایشون گاهی تعبیر میکرده که فقه ما حاشیه و فقه عامه است، ولی که مکتوب به اونها ائمه علیهم السلام نظر دادن. اونا جمعیت غالب بودن، اکثریت بودن، فقه اونا فقه رائج رسمی و احیانا حکومتی بوده و ائمه ما علیهم السلام معطوف و ناظر بر آراء فقهای اونها ابراز نظر میکردن و همینجاست که مسئله تقیه معنا پیدا میکنه. در بعضی از ظروف تاریخی و اجتماعی و سیاسی ناظرم بیبایست در بعضی موارد و مسائل تقیه رعایت میشد یا در بعضی مواقع یا جائز نبوده یا لازم نبوده که تقیه بشود و در احیانا اصول هم اوائل همین از بوده. با این مبنایشون برای اینکه پیشینه بحث رو روشن بکنه و روش تحقیق و اجتهاد این تحقیق و پژوهش امروز هم همینه که میگن مرور بر ادبیات علمی مسئله. اول بهران باید که چه گفتند و چه مطالبی موجود است، سپس اتخاذ رأی کرد یا ادعا رأی کرد. در حالی که آقای بروجردی خب همین اجتهاد رو در واقع داشته، بسیاری دیگر هم از همین روش بهره می بردند. اما حضرت امام همین اجتهاد رو به سبک دیگری، اسلوب دیگری عمل می کرده. اول رأی مختار رو مطرح میکرده و خوب رأی مختار رو وقتی تبیین و تقویت کرد یا احیانا اگر رأی جدید است استدلال کافی بر اون اقامه کرد، به خوبی که رأی جا افتاد، اون وقت اشاره به آرای دیگران میکرد، به درزه برای خودش و به سرعت عبور میکرده. با این مبنا که وقتی ما رأی صائب و صحیح و از نظر خودمون به حق رو داریم، اون رو خوب باید بیان بکنیم. وقتی گفتیم با استدلال به رأی صحیح، خود به خود آرا دیگه از مدار میرن بیرون، از صحنه خارج میشن. معنیش این میشود که اگر نظر درست این است، باقی درست نیستن و دیگر زیاد روی آراء دیگران، رقبا و معارضین توقف نمی کردن بشون. اون یک سبک، اون یک اسلوب بود. البته روش همون روش است، روش اجتهادی است، قواعد همون قواعد است، اما در سبک مرور و قواعد و طی فرایند این دو بزرگوار رو با هم تفاوت دارن. خب میتونه گاهی تحول در روش در همین حد باشه، گاه تحول در روش برمیگرده به تحول ما در حد تحول ماهوی است. مانند که مثلا روش روایی و حدیثی به روش فرارواعی و فراتر از این که فقط به روایات توسط کنیم، مثلا فرض بفرمید ارتقا پیدا میکنه، یا از روش روایی به روش عقلی تبدل پیدا میکنیم، منتقل میشیم، یه وقت به روایت و حدیث و سنت به مثابه محور استدلال و گرانیگاه اجتهاد نگاه میکنیم، مثل دوره اول فقه شیعه که حتی عبارات کتب فقهی هم همون عبارات احادیث هست و یک تحفظی بر عبارات احادیث هست و به نحوی روایت شریعت است تا درایت شریعت. یک مرتبه روش تحول پیدا میکنه با کار شیخ طوسی و نگارش مبسوط از روش روایی به روش فرارواعی و احیانا در بعضی دوره ها اندکی به اصطلاح فرارواعی و نگاه جامع، مثلا ممکنه میل بکنه به سمت روش های عقلی، مثلا گاهی به فقه قرآنی. در بین اهل سنت کسانی بودن بهشون میگن قرآنیون که به قرآن بسنده میکردن در مقام استدلال و فهمیدی، فقط به سنت اعتنا نمیکردن. و در مقابل اهل حدیث بودن که به حدیث بیشتر رجوع میکردن و اخباریون ما احیانا به خبر به عنوان گرانیگاه در واقع استدلالی نظر دارن و به کتاب کمتر، به عقل کمتر یا اصولا به عقل اعتنایی نمی کنن. و این تحول، این جور تطوری یک نوع تطور ماهوی است و منشأش تحول در منبع روش است. یعنی وقتی شما تک منبعی هستید، یک روشتانی پدید میاد. وقتی چند منبعی هستید، روش دیگری شکل میگیره. وقتی منبع شما روایت و خبر است، روش روایی و اخبارگری رواج پیدا میکنه. وقتی منبع شما احیانا کتاب است، همین روش قرآنیون که در بین اهل سنت بوده و کسی در جهان شیعه چون چیزی نبوده، اخیرا یک کسی هست که همچین گرانش رو تغییر میکنه. و آنگاه که ما از حالت تک منبعی خارج میشیم طبعا یه گردشگان جامع آمیخت ساختگانی و امتزاجی پدید میاد. آیا تطور در پرسش دوم، آیا تطور در روش تکامل و توسعه دانشگاه یا روش های حل مسئله علوم به ویژه علمیتون امکان داره؟ پرسش دوم بعد از پرسش از مفهوم، پرسش از امکان. تطور در روش تکامل ممکن نیست، بلیزا نپرسید من که در تکامل بیده کرده تمام. اما تطور در روش تکامل و توسعه دانش ها، دانشی پدید آمده موجود است، سپس مسیر تکامل رو، طریق تکامل رو طی میکنه به لحاظ کیفی، طریق توسعه رو طی میکنه به لحاظ کمی. آیا میتونه روش تطور پیدا کنه؟ هیچ ایرادی نداره و بسا بدونه تحول در روش اون دانش، دانشی طریق تکامل و توسعه رو نتونه بپیماید. آیا روش های حل مسئله علوم میتواند دیگرگون بشود؟ بله، زمانی در طبیعیات عمدتاً روش عقلی بوده و مسائل معطوف مثلا فلسفه کیهان اخترشناسی با روش عقلی میخواسته حل بشه و محاسبات حدسی، و یک باره در دوره های ما این روش تغییر کرد، شد تجربی و با اتکای به حس و مشاهده برای شد مسائل احیانا اختر فیزیک و کیهان شناسی حل بشند. در اصول هم همین اتفاق افتاده، زمانی حول محور روایت و حدیث قواعد اصولی تمرکز داشته، عقل چندان سهمی در دانش اصول نداشته. آرام آرام وقتی عقل وارد گردونه استنباط می شود، طبعا در اصول هم پایگاه بزرگی پیدا می کنه و به این ترتیب مسئله های اصولیه و همچنین مسئله های فقه که به حل آن برده اصول است با روش های جدیدتری و یا وسیعتری راه حل پیدا می کرده. و ما در تحول فقه از فقه روایی به فقه فراروایی توسط شیخ طوسی این رو به صورت بسیار جدی مشاهده میکنیم. از بعد از شیخ طوسی، از زمان ابن ادریس صاحب سرائر که اطلاع به عقل بیشتر میشه، خب طبعا باز مشاهده تحولاتی رو میکنیم و پیشتر میاد تا دوره محقق و علامه رضوان الله تعالی علیهما که عقل سهم بیشتری پیدا میکنه و عقل به مسابه منبع مستقل قلمداد میشه در عرض کتاب و سنت. خب طبعا در روش شناسی تحول اساسی رخ میده، در روش شناسی که اصول ماست. این است که نه تنها ممکن است که واقع شده است. پرسش سوم، چند گونه تطور در روش علوم متصور و ممکن است که فکر جمله اشاره کرد. پرسش چهارم، آیا انواع تطورات متصور در همین دانشگاه به طور یکسان امکان وقوع دارد؟ لزوما اینجوری نیست. در هر دانشهای حقیقی، علوم حقیقیه با علوم اعتباریه تفاوتهای بسیاری دارن، علوم نظری با علوم عملی تفاوتهای بسیاری دارن. درسته تطورات متصور میتواند وسیع‌تر از خصوصیات و مختصات حوزه های معرفتی و دانش های گوناگون باشه و دانش ها به طور یکسان امکان تحول احیانا ندارن. بعضی از علوم در مقام روش در طول تاریخ از تطورات بیشتری برخوردار بودند تا بعض دیگر و روش فلسفه احیانا متسلبانه تر است یا به تعبیری شاید دقیق تر بگیم محدود تر است، چون فرض بر این است که فلسفه عمدتا باید بر تعقل باید متکی باشد. حتی فلسفه های جدید که یک نوع در یک شاخه بزرگش تاریخی نگری و در شاخه بزرگ دیگر از تحلیلی حاکم است، اینها هم باز در مجموع خود رو عقلانی یا عقلی حتی می دانند، هرچند که چونان فلسفه های اسلامی و فلسفه های سنتی برهانی نباشند، اما باز بیشتر به با تمسک به عقل و به کارگیری روش عقلی سعی می کنند مسائلشون رو حل کنند. خب طبعا میدان تحرک برای تحول در فلسفه، تحول قدیفی در فلسفه محدودتر، اما علومی دیگه فرض کنید علم طب انواع شاخه های متفاوت گاهی متباین با هم دیگر داره که بعضی به روشی کار معالجه را انجام میدهد طبیب است، از روش دیگه مطلع نیست و هیچ نمیداند که او به چه شیوهی کسی که مثلا فرض کنید به طب گیاهی طب سنتی گیاهی آشناست با طب سنتی سوزنی نیز آشنایی نداره و این دو احیانا ممکن است که با طب صنعتی طب مدرن هیچ آشنایی نداشته باشه و اصلا کلن روش ها چنان متفاوته که یکی از دیگری هیچ خبر نداره. انواع علل تطور در روش های علوم سیف از ساعت که ما هم تو جرس کردیم نمیخواییم به تفصیل این پرسش ها رو پاسخ بدیم، میخواییم فقط این پرسش ها رو ترک کنیم و ابعاد و اهمیت مسئله تطور در روش فقط آشکارتر بشه. ولی میشود علل تطور در روش های علوم را به اشکال و صور مختلف طبقه بندی کرد، از جمله به علل انفسی و علل آفاقی. پاره از عوامل تحول درونخیزه، به وضعیت های روحی اخلاقی و مختصات درونی اصحاب یک علم مربوط میشد و تحول ناشی از ویژگی های درونی و درونخیز اصحابان علم است. اینا رو ما تحت عنوان علل انفسی ازشون تعبیر میکنیم و پاره از عوامل از بیرون بر علم و ارباب اون علم تأثیر میگذارن و سبب تحول در اون علم میشن، حالا در همه مسائل اون از جمله در روش ها. ما بر این اساس می توانیم علل رو به علل انفسی و علل آفاقی تحول احیانا تقسیم کنیم و دستبندی دیگری که می شود کرد تقویبندی علل تحول به علل معطوف، علل به اصطلاح بر اساس علل اربعه، این که بگیم گاه و هم نوع تحول و هم علت تحول معطوف است به فاعل، یعنی باز میگردد به ارباب اون علوم، یا اگر فاعل را دقیق‌تر معنی بکنیم علت فاعلی مبادی علم است حقیقت. و گاه راجع می شود تحول به احیانا غایت، غایت موجب تحول در یک علم میشه، تحول در غایت سبب تحول در امور اون علم، عناصر اون علم از جمله روش آن می شود، چرا که هر غایتی با روشی قابل تأمین نیست. گاه تحول ناشی است از تغییری که ما در مواد اون علم ایجاد میکنیم، طبعا در عناصر اون تحول به وجود میاد، این نوع تحول تابع علت ماده است. گاه در صورت آن، در ساختار آن، در چیدمان آن که قبلاً هم به مواردی اشاره کردیم. این هم یه جور طبقه‌بندی است. طبقه‌بندی سوم، طبقه‌بندی تقریبا مدرنه که امروز در حوزه معرفت‌شناسی مطرح است، این که پاره علل معرفتی موجب تحول می شود، پاره علل غیر معرفتی. اصولا عواملی که بر معرفت آدمی تأثیر می گذارن به دو دسته معرفتی و غیر معرفتی تقسیم می شود. گاهی عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی تأثیر می گذارن بر معرفت آدم. این علل غیر معرفتی هست. و همین ها گاه در دیگرگونی روش یک علم هم مؤثر میفتن. در اون تقسیم اول ما اینا رو به علل آفاقی تعبیر میکنیم. البته علل آفاقی از حیثی اهم از علل غیر معرفتی است. و گاه چون در واقع اینا عام خاص ملت هم با هم دیگه بعضی از حالات و وضعیت و مختصات درونی اصحاب یک علم از نوع علل غیر معرفتی هستند، ولی از نوع علل آفاقی نیستند. کمون که پاره علل معرفتی میتواند تأثیر در تحول علم بگذاره، این که مثلا فلسفه در یک جامعه، در یک حوزه بیشتری پیدا کنه و بر دیگر علوم تأثیر بگذاره و از این راه گذر بر مبانی ارباب علوم مختلف اثر کنه و تحول در علوم مختلف به وجود بیاد. و حتی ممکنه یک نظام فلسفی رو جامعه‌ای بپذیره و نظام فلسفی دیگری رو کنار بگذاره و نظام فلسفی جدید رو بپذیره. و همین جابجا شدن نظام فلسفی پذیرفته و از مدار بیرون رفته سبب میشه تحول در مبادی علوم رایج در اون جامعه رخ بده. و وقتی در مبادی تحول رخ میده، در عمده عناصر رکنی علوم تحول پدید میاد. این است که میشه از زاویه دیگری علل تحول علوم از جمله روش علوم را و همچنین در علم اصول و بیگشه در علم اصول را به علل معرفتی و غیر معرفتی دسته‌بندی کرد. پرسش ششم این که آیا علل تطور روش در همه دانش‌ها یکسان است؟ لزوماً یکسان نیست. پرسش هفتم این که تحول در روش علم چه نقش و سهمی می‌تواند در تحول آن دانش ایفا کند؟ تحول در روش سبب چه نوع تطوراتی در دانش می‌گردد؟ این پرسش مهمی است. از اونجا که روش یکی از عناصر می شود گفت درجه یک رکنی هر علمی قلمداد میشه، تحول در آن نقش به سزا و سهم برجسته‌ای در تحول در ابعاد گوناگون یک علم میتونه به اصطلاح ایفا بکنه. منتها به این معنا نیست که تحول در روش به نحو یکسان موجب تطور و تحول در همه عناصر و ابعاد یک علم میتونه بشود. بسا به اصطلاح در حیثی تأثیر بیشتری بگذاره، در حیثی کمتر. مثلا فرض بفرمید وقتی روش متحول میشه، مسئله ها بیشتر متأثر میشود. اگر فارغ از این که روش تابع منابع است بخواییم سخن بگیم، طبعا روش تغییر کند منابع خیلی متغیر میشه. فرض اگر بگیم که تصمیم گرفتیم که بیشتر از روش اصلی استفاده کنیم در یک علمی که قبلا چنین نبوده است، طبعا وقت مراجعه میکنیم به بیشتر مبادی و نیز منابع اصلی و اون قسمت تحول بیشتری پیدا میکنیم. این است که اصولا بر اساس همون نظریه تناسب در هر بودی و زلی و وجهی از وجوه و اصولی از اناسان روشنی یک علم تحول به وجود در ابعاد دیگه هم تحول به وجود میاد، ولی این مجال موسعی رو میطلبه که ما بنشینیم یک جدولی طراحی کنیم و دقیقا نشون بدیم تعهد در هر یک از عناصر در چه عناصری و چه حد تأثیر میگذاره و در کدام بیشتر در کدام کمتر و همین اجمال مسائل ما رو اکتفا کنیم. پس تو این پرسش این که پیامدهای تطور در روش علم چیست؟ آیا تطور فاحش در روش علم میتواند موجب تبدل ماهیان گردد و سهم جور بشه؟ در بعضی نوع از تحول‌های روشگانی ممکن است توقع تحول ماهوی در اون رو ببریم. مثلا من تصور میکنم که از اینکه از روش تعلیلی و وجود شناسانه ما فلسفه رو به روش تحلیلی و معرفت شناسانه یا زبان شناسانه متحول بکنیم، فلسفه دیگر میشه، ولو اصولا و ظاهرا و اسما دو نوع معرفتی که پدید میاد برغم این نوع تحول بنیادین رو فلسفه بنامیم. اما وقتی انسان نگاه میکنیم اینه که با این تحول فرض کنید موضوع عوض میشه، روش عوض میشه، گاهی غایت تغییر میکنه، مسائل غالبا تغییر میکنه و تفاوتی بین دو نوع فلسفه به وجود میاد به اندازه تفاوت دو نوع علم و مسئله تا حد یک نوع اشتراک لفظی پیش میره. ولذا فیلسوفان متافیزیک گرا و وجود شناسی گرا با تلقی البته جهان اسلامی و قرون وسطایی و ما قبل به اصطلاح یونانی آن، نه وجود گرایی از نوع به اصطلاح اگزیستانسیالیستیش که اصلا معنای وجود گرایی با وجود گرایی در فلسفه با تفاوت میکنه، با فلسفه های تحلیلی تحلیل زبانی واقعا دو علم هست، دو عالم هست و عالمان اونها دو عالم هست، ولی این خب هر دو رو فلسفه تعبیر و تلقی میکنه و فیلسوفان مثلا مشائی و صدرائی که برهانگرا هستن مطالب فیلسوفان تحلیلی رو بسا فلسفه قلمداد نکنه، چون میگن اینا برهانی نیست اصلا، چون که برهانی نیست فلسفه نیست. انواع پرسش نهم، انواع و ادوار تطورات واقع شده در روش اصول کدام هم؟ ما یه اصول که کاملا داریم بیم توی اصول این پرسش ها رو معایه دوره بندی تحول در روش کنیم اصول چیست؟ این پرسش بسیار مهم نیست که چه دوره هایی در روش اصول تطور به وجود اومده، معیار دوره بندی چیه؟ چون این بحث اختلافیه، تو اینو بحث خواهیم کرد. من اون چیزی که باید بشه بپردازم، آیا همه عوامل تطورات روشگانی اصول قابل شناسایی هست؟ اکثرا ناری، ولی حق این است که به دلیل گذشت زمان و عدم ثبت مسائل بسا بعضی تحولات در ادوار مختلف تاریخی در اصول و مستان در اشای اصولی اتفاق افتاده باشه که ما نتوانیم عوامل اون رو امروز شناسایی کنیم، عمدتا قابل شناسایی است. یازدهم، عوامل شناختی مؤثر بر تطور روش کنی تو در ادوار مختلف چه چیزهایی بودند که در ضمن بررسی ادوار عرض خواهیم کرد. دوازدهم، این آخرین پرسش فعلا، چون ممکنه پرسش دیگری هم هست و ما به ذهنمون برسه اضافه کنیم، تحت تأثیر تطور روش علمی اصول تا کنون چه تحولات در دانش صورت بسته است؟ بس بسیار مهم است. نکته هشتم و نهم، این در واقع پرسش هایی که در باره تطور روش های علوم قابل تر هست. دوازده تا بود که زیل بند هفتم آوردیم. بند هشتم و نهم دو تا نکته است. بند هشتم تاکید بر در هم تنیدگی ادوار فقه و اصول. ادوار فقه و اصول بسیار در هم تنیده هستن و تفکیک اونها بسیار دشواره و چندان روشن نیست که آیا نخست تطور در اصول رخ داده سپس در فقه یا بالعکس، و بسا به صورت ادواری و احیانا حلزونی و نظیر دوره هرمنوتیکی این تطور اتفاق میفته. گاه در فقه تحولی رخ میدهد و ابزارهای جدید در استنباط فقهی در میدان استنباط در متن عملیات استنباط و به کار گرفته میشود و این منشأ آرام آرام تحول در اصول میشه و این مطالب به اصول منتقل میشه. گاه اصولیون مباحث نوی رو در میاندازند و طرحی تازه میافکنند و این آرام آرام تاثیر خودش رو بر تحول فقه میگذاره. نهمین نکته به بند نهم در این فرع هشت نهم بررسی نظرات مختلف در روی اتباع تطوری دانش اصوله و عمدتاً البته در دانش فقه تطورات رو دوره‌بندی کردن به دوره های چهارگانه، پنجگانه، ششگانه، هفتگانه، هشتگانه، نهگانه و همین محل بحث در خصوص ادوار دانش اصول هم گاه به تبع همین دوره‌بندی ها ادواری رو تصویر کردن. ما یه دوره‌بندی خاصی رو برای خودمون داریم که اون رو بحث خواهیم کرد و اینجا چندان این به اصطلاح دوره‌بندی نمی‌پردازیم، به جهت اینکه بحث از تطور دانش و اصول اصالتاً مالی سرفصل مستقل است، یعنی باید اصلاً یه سرفصل مستقلی رو در باب تطور دانش و اصول باز کرد، از جمله به اصطلاح سرفصل‌های اصلی فلسفه اصول حتی که شاید آخرین فعلاً در این ساختار که فعلا متعرض کردیم آخرین سرفصل باشن 24 سرفصل و بحث فلسفه اصول باشه، ما فعلا در 7 مبحث داریم بحث میکنیم. لحاظا این مبحث مستقل است و بحث تفصیلی از آن محول به همون سرفصل باید بشه، ولی معطوف و با تأکید بر تحول در روش ما اینجا به اجمال نظر مختار خودمون رو بحث خواهیم کرد که چلا فردا و احیانا پس فردا این بحث این بحث از یکی میتونه خیلی مفصلتر مطرح بشه جایی تر هم داره و چون بحث اتفاق رو نیستیم رو نکردیم و یک خلایی از این فرق داریم که جایی بحث داره ولی یعنی داریم چقدر ما میتونیم به این بحث به هر بزرگ بحث فردا.